أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم من تهيأ وتعبأ وعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، فإليك يا رب يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي. بس در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعای شریف که روز عید قربان و روز جمعه خوانده می شود، امام علیه السلام ضمن بیان واقعیاتی که باید ما به آنها ملتزم باشیم، تقاضاهایی از ذات اقدس الهی دارند. مضامین مختلفی دارد این دعا و دعاها. در این قسمتی که خونده شد، که قبل از نماز عید هم مستحب است دعایی، هم عید قربان هم عید فطر، شبیه این مضمون آمده است که وقتی انسان میخواد بره برای نماز، این مضامین رو به خدای متعال عرضه می‌داریم که خدایا کسی که آمادگی پیدا میکنه و خودش رو آماده میسازه به اینکه بره نزد مخلوقی برای اینکه به جوایزش برسه، به الطافش برسه، به تقاضاهاش برسه، من امروز به سوی تو میام و از تو آمادگی طلب میکنم، از تو لطف و عنایت و کمک میطلبم برای اینکه به عفو تو و لطف تو و عنایات و جایزه تو برسم. خب این واقعیات این است که به هر حال ما در روابط اجتماعی و دنیایی ارتباطاتی که داریم، اینها برای این است که انسان در پرتو این ارتباطات انسان به اون نیازهاش برسد و خدای متعال ما رو این گونه آفریده. این امر واقعی است. معنای این جمله اول این نیست که به هر حال کسانی میرن به طرف افراد، من به طرف افراد نمیرم. نه، اون کسی که خود امام سجاد علیه السلام که این قسمت اول دعا رو اظهار میکنه، به این روابط اجتماعی ملتزمه که خدای متعال قرار داده، منتها این روابط اجتماعی رو طبق دستورات الهی انجام میدیم، بر اساس موازین دینی. حالا رابطه ازدواج باشه، رابطه کسب و کار باشه، که نوعاً تو همین روابط ارتباطات ما در زندگانی دنیا شکل میگیره. منتها ما باید توجه داشته باشیم که اون کسی که به هر حال این نظام رو سرپا کرده خدای متعاله، این اولا، و اون کسی که این نظام رو با این خصوصیات ایجاد کرده، با نظام تکوین و نظام تشریع در روابط قانونی، در روابط اخلاقی، همهش برای این است که انسان به اون به هر حال دوری از آلودگی ها برسه. فَإِلَيْكَ يَا مَوْلَای، به سوی توست ای مولای من. یعنی این روابط یک روابط طبیعی است که خدا قرار داده با سرپرستی تکوینی خودش، با سرپرستی تشریعی خودش. مولویت خدا هم در حیطه روابط تکوینی است و هم در حیطه روابط تشریعی است که تشریع بر اساس روابط تکوین شکل میگیره. اون زمینه های تشکیل خانواده رو خدا قرار داده در زن و مرد، دو جنس، و جعل بینکم مودت و رحمه. مودت و رحمت هم خدا قرار داده. این از آیات الهیه. و من آیاتی خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دو مرتبه این جنبه آیتیت رو بیان میکنه و همینطور بقیه امور تا روابط اجتماعی گسترده تر تا روابط سیاسی. همه اینها حضرت اینجا این رو بیان میکنن بر اساس این است که ما به عفو الهی برسیم. رجاء عفو که و رفت که و طلب نیل که و جایزته که، همه این امور رو ما بر این اساس انسان مؤمن باید بر این اساس قرار بده که درست انجام بشه این روابط گوناگون، که اگر درست انجام بشه با مراعات وظایف دینی و وظایف اخلاقی حتما این روابط با پاکی تحقق پیدا میکنه. عفو یعنی همین دیگه، به پاکی برسیم. در این رابطه هم اگر مشکلی ایجاد شد باز برگردیم به دستور الهی، از یکدیگر حلالیت بطلبیم، دستور شرع مقدس رو مراعات بکنیم، اینجا باز عفو الهی است. اینا رو باید درست معنا کرد. عفو یه چیز پادر هوا ذهنی نیست. عفو یعنی رسیدن به اون نتایجی که با انجام این دستورات انسان بهش میرسه، که اون پاکیه، پوشش آلودگی ها. خب بنده به هر حال انسان دیگه، خودخواهه، دلش میخواد همه در خدمتش باشن، و طرف مقابل هم همچنینه. اون وقت دیگه حقوق بلا حقوق، فرمانده است، فرمان پذیر، میخواد دیگه همش در اختیارش باشه و همینطور از این قبیل مسائل. و این روابط برخلاف اون نظام تشریع الهی شکل میگیره. عفو درش نیست، ظلمت است. نتیجه خلاف دستورات الهی اگر ادامه پیدا بکنه به دوری از خدا، به غضب الهی، و نتیجهش هم آتش است. این مراتبی است که انسان به هر حال بهش میرسه. لذا باید دقت داشته باشیم که بیانات اولیاء الهی در دعاها خلاف بیانات قرآن و بیانات دیگر اولیا نیست. این نکته رو توجه داشته باشیم. اینطور نیست که دعا یه مطلب رو بیان میکنه که اصلا خارج از مسائل احکام الهی باشه، خارج از مسائل اخلاقی باشه. نه، همین که بنده با همسرم توافق داشته باشیم، این عنایت الهی است، بر اساس دستورات شرع مقدس. اینجا به عفو الهی رسیدیم، نتیجهش هم در عالم دیگر. اگر نه یه مقداری کج خلقی بکنه، اینجا در مسیر غضب الهی قرار گرفتم، غضب در برابر عفو. و همینطور حالا نماز شب هم بخونم الهی العفو، اون بیچاره هم از خواب بلندش بکنه. و اینا حساب داره. امام رضوان الله که اون مقامات رو پیدا میکنه در چه حالش، خب شنیدیم خوندیم، یه اسفنج همراهش بوده، میذاشته زیر آب وضوش که صدا نکنه که همسرش به خاطر این ریختن آب در ظرفشوری این بلند بشه. این نکات حال دقیق رو به اون مقامات خب میرسه. قرآن میخونه، ما یک بار قرآن رو ختم میکنه، مثل ماها که نمیخونه، از خوندن قرآن سیر نمیشه. خب اینها اون بهره های اون درجه عرفانش، اونطور اون درجه تعبدش، اینها باید با هم دیگه دقت بشه. اینها میتونن حاکمیت الهی به دست بگیرن. اونی که حاکمیت بر نفسش داره، حاکمیت بر حال روابطش داره، حاکم دینی همینه، باید اینگونه باشه. لذا دقت داشته باشیم. از این دعا خب زیاد میخونی. بعد در ادامه حضرت حالا که این چنینه، اللهم فصل علی محمد و آل محمد. چه اینطوری معنا کردم؟ حالا که اینطور شد، این فایه، فایه تفریعه. یعنی خدایا تو این بساط رو اینطوری بپا کردی، بساط دنیا رو، و وسائط فیضم در اختیار ما گذاشتی، نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام، رحمت بیکرانت رو بر ایشان برحال نازل بکن که نازل میکنی. از گردم معنای صلوات اظهار اون واقعیاتی است که خدا انجام میده، نه اینکه طلب بکنم که با طلب من خدا این کار رو انجام میده. نه، این گونه دعاها معناش اینه، اون چرا که خدا انجام میدهد را من دارم اظهار میکنم که پذیرفتم. نبی بزرگوار اسلام مظهر رحمت الهی است، صلوات مظهر رحمت الهی است. خب دستورات الهی هم هر کدام شعبه هایی از رحمت الهی است، رحمت رحیمیه خدا که به واسطه این اولیا به ما میرسه، که بعد از انجام دادنش آثار مترتب میشه. این آثار هم به واسطه این وسائط فیض به ما میرسه. اینا همش معنای صلواته. اینا دقت داشته باشید. دیگه صلوات خیلی عمیقه. معنی کوچک نگیرید. تو زیارات این نکات مشهوده. به زیارت امیرالمومنین علیه السلام که میرسیم، بعضی از زیاراتش اینها رو بیان میکنه، شما اینو به ما بده. این شما بده، این شما واسطه فیض هستی. خواستن از واسطه فیض همون خواستن از خداست. یکیه، ید الله، عین الله میدونه من چی میخوام. واسطه فیض الهی. ولا تخیب الیوم ذلک من رجای، خدایا حالا من به امید رسیدن به عفو تو آمدم، عنایت تو رسیدم، تو منو ناکامم نکن. خدا مگه ما رو آفریده که ناکام بکنه؟ نه، کار خدا لطفه، همش به هر حال اظهار کماله. این ناکامی از بنده است که من ظرفیتم رو آماده نمی کنم برای گرفتن الطاف الهی. یعنی اینطور، حالا خدایا من نامهری کردم، کم لطفی کردم، تو لطف بیکرانی، تو به کم لطفی یا بی مهربانی من نگاه نکن که نمی کنی. اینها مقتضای این تقاضاست که به هر حال اون لطفش رو شامل بکنه که نتیجهش این میشه برم جبران بکنم. این ناکام نشدن از رجای الهی معناش اینه، نتیجهش اینه که من در زندگی ببینم اخلاقم رو عوض بکنم. بد اخلاقم اگر به هر حال زیبار حق نمیرم، زیبار حق برم، و همینطور و همینطور اسرافکاری که تو زندگی دارم اینا هست. الا ماشاءالله میدیم زندگانی ها توش اسراف خیلی زیاده. تو این مراسم عزاداری ها، تو مراسم جشن ها، آقا دیگه بساط امام حسین علیه السلام دیگه، بساطه باید حساب و کتاب داره. برنج رو بگیری بزی تو آشغالی؟ الا ماشاءالله از اینجور چیزها ما ملاحظه میکنی. یه ذرهش حساب داره آدم، بینه اون بچه قزه‌ای با یه قطره آب آدم گاهی فیلم رو نگاه میکنه قلبش آتش میگیره. اخ ما همینطور آب رو باز میکنیم، همینطور با هم... یا من لا یحفی سائل، خدا این گونه است که درخواست کننده ای او رو به عجز نمیاره، او رو در تنگینا قرار نمیده، کمال مطلقه. ولا ینقصه نائل، کسی هم بده از اون نقص نمیشه. این دیدگاه رو باید داشته باشی، اما به هر حال چیزی حساب داره. او اینطوریه، اما منم به من میرسه؟ نه، جا به جا کنه بود، جا به جا کنه استعین. او کمال مطلقه، اما حالا منم با هر شرطی به اون میرسم؟ نه، باید ظرف رو آماده کن. اینی لم آتی کسقتن منی به عمل صالحن قدم تو، به درگاه الهی که میایی باید خالی بشی بیایی، خالی بشی. تصوری نیست، تصدیقیه، تصدیق مضاعف هم هست. یعنی اینکه من باور بکنم که هر چرا که کارهای خوب انجام میدم این به آن تکیه نمی کنم. با این جایگاهی که بر خودم درست کردم با این جایگاه به درگاه الهی نباید بیا. این جایگاه های دنیاییه، این عناوین رئیس، مرؤوس، آیت الله و امام، مأموم، اینا سر جای خودش، این روابط سر جای خودش. اما به درگاه الهی که میاییم واقعا باید اینا رو بذاریم کنار. اینا با تلقین درست نمیشه. تلقین خوبه، باید داشته باشیم، اما اینا رو باید به وجدان برسانی. من نیمدم با اطمینانی از خودم نسبت به عمل صالحی که آوردم، ولا شفاعت مخلوق رجوتو، با تکیه به شفاعت کسی که بهش امید دارم نه با اونها هم نیمدم. منتها یک تکیهگاه دارم، تو اون تکیهگاه هم گفتن حساب کتاب داره. تکیهگاه شفاعت محمد و آل محمد علیه السلام است. الا شفاعت محمد و اهل بیته علیه و علیهم سلامک. شفاعت این اولیا هست، منتها فرمودن لا یشفعون الا لمن ارتضا در قرآن، لا یشفعون الا من شهد بالحق و هم یعلمون. حالا این به شفیع بخوره یا به مشفوع بخوره، به هر حال مشفوع شفاعت شده باید مورد رضایت باشه. مورد رضایت یعنی اون دیدگاهش نسبت به اولیاء الهی بمانه تا قیامت، دیدگاهش به ولایت ایشان بمانه. این سختی های دنیا و عالم برزخ از او نگیره. ما دیگه خدمت این اولیاء هم اومدیم فایده ای نکرد. آدم خیال میکنه که مشهد یا کربلا اینو باید گنبد سوراخ بشه و چیزی، با همین که ما رامون دادن همه چیزه. همین که در حال سلام میدیم خودش همه چیزه. اینا رو دقت داشته باشیم، دیدگاهمون رو صحیح بکنی. گاهی این دیدگاه های غلط منع میکنه ما رو از این که به الطافشون برسی. بله اونا خاندان کرمن، علاوه بر اینها چیزهای دیگه هم دارن. بله، اما این ارتباطه به هر صورت که باشه با ظاهر لفظم باشه، صلوات بفرست، صلوات بفرست، این خوبه. حالا توجه مضمونش هم نداشته باشی، توجه مضمونم داشته باشی خیلی خوبه، بهتره. قرارم اینه هر یک از این اموری که به ما دستور دادن هر کدام جایگاه خاص خودش رو داده، ازش ما غفلت نکنیم، دیدگاهمون رو وسیع بکنیم نسبت به سفارشاتی که فرمودن. من به هر حال ما اینطوری باید بیایم جلو. فرمودن امام باقر علیه السلام فرمود بین ما و خدا قرابتی نیست. امیر المؤمنین علیه السلام که مقرب درگاه الهی شد به خاطر طاعت بود. اینو تو بحث طاعت اصول کافی ببینید، روایات عجیبی از امام باقر علیه السلام آمده. ویحکم لا تقتر رو، ویحکم لا تقتر رو، در آخر فرمایشش روایت چهارم یا پنجم این بابه. یخ مغرور نشید به این که ما بعد محب این خاندانیم و شیعه هستیم و اینها. گاهی هم ادعای شیعه که بعضی ها کردن نگهشون روشنن پشت در دو ماه طبق بعضی روایات هی رفته خدمت امام رضا علیه السلام آمدن راه دور بگید شیعیانتون. آخر سر دیگه خسته شدن که ما که شما را ندید، حالا میریم، شما محبین محبت شما را داریم، حضرت اون حالا بیایید. حالا شد محبت غیر از تشیعه، و فهمودن در بعضی از روایات شیعه ما سلمانه. این عناوین هم کنم البته جای خودشو داره، همین که اقرار قلبی به ولایت این خاندان داریم طبق روایات این تشیعه، اما بخوایم آثار واقعی تشیع رو بر این اقرارمون بار بکنیم، نه، این رو نباید توقع داشته باشیم. بل این شفاعت قرار زمینه که محل تکیهگاه ماست، منتها اونم با شرایطش که امام داره به درگاه الهی اینطوری میگه دیگه، وای به حال ما، اتایی تو که مقرن بل جرم بل اساعت الی نفسی، خدایا من با اقرار به جرم و اساعه به خودم آمدم نزد تو. این همون خالی شدن از اون خودیت امام، که دیگه هیچی از خودیت در برابر حق نداره، او همش دیدش آیت کبراست. علی علیه السلام فرمود ای آیت اکبر منی، او به خودش با دید آیه کبرا نگاه میکنه، به ما هم میگه اینطوری، اون نسبت به خودش که جدای از اون به حال کمالات و مظهریتش نسبت به صفات جمال جلال الهی، که من اگه به خودم نگاه کنم همش گناهه. میتونه بعد میکنی معنا بکنی توجه به خود جدای از ارتباط با خدا. اتایی تو که مقردن بالجرم والاساعت الى نفسی، اینا برای تعلیم ما نیست دا، اینا اون حالات واقعی خودشونه که با این دیدگاه که منی که میخوام بیام به درگاه تو باید نسبت به خودم خود شخصی اینگونه نظر بکنم که من جدای از اتصال به تو جز جرم و اساعه نیستم. اتایی تو که ارجو عظیم عفوک الذی عفوت بهی عن الخاطئین، من با این امید مطلق به عفو بزرگت آمدن که خودت به هر حال از خاطئین عفو میکنی. اینها همون اعتقادات ماست که باید به صورت حالت برای ما در بیاد در این دعاها و در به هر حال نمازها. ثم لم یمنعك طول عکوفهم علی عظیم الجرم ان ادت علیهم بالرحمت المغفره، ای کمالات الهی رو ما داریم به رخ خدا میکشی، خدایا تو این دریای رحمت بیکرانی که اگر بندگانی مثل من خیلی ادامه بدم بر نافرمانی، باز تو دست از لطف و کرمت بر نمی داری، باز توبو الالله خدای متعال زنده است، و انیبو الی ربکم و اسلمو له، اینا نداهای الهی دیگه، اینا تخصیص نخورده، نه همیشه است. ثم لم یمنعک طول عکوفهم علا عظیم الجور ان ادت علیهم بالرحمت المغفره، یعنی به ما امید میدن که با هر جرمی هم که هست باید البته دست از ارتباط با خدا بر نداری. این شیطانه که میگه فایده ای نداره، تو که آب از سر رفت چه یک نه چه صد نه. نه، این نداها نداهای شیطانه، این رو نباید بهش اعتنا بکنی، چون خودش در برابر خدا اظهار انانیت کرد. این اظهار انانیت تا آخرم هست برای شیطان. طبق روایات به حضرت موسی علیه السلام میفرستند کوه طور، به خدا بگو ما همیشه باید مرجوم باشیم، رجیم. اختالا فرمود نه، یه کار بکن، برو به خاک حضرت آدم علیه السلام سجده کن. اون موقع حضرت علی علیه السلام پلو حضرت آدم نبود، بله. حضرت آدم بود و حضرت نوح کنار هم. علی علیه السلام کجاست؟ بین حضرت نوح و حضرت آدم دیگه. و علی آزجی ای که آدم و نوح علیه السلام یه جایی خالی گذاشته بودن وسط این دوتا پدر، پدر اصلی وسط این دوتا پدر. ظاهرن به حضرت نوح علیه السلام هم گفته بود که روایتشو دیدم. آیت الله عظمه وحجت فرمودن به حضرت عیسی علیه السلام هم گفته بود که به خدا بگو نمیشه از این جرم ها بگذره. حضرت فرمود یه کلام دی، هم کلام خدا یکیه هم کلام شیطان یکیه. بعد یکی نیمن بشه تا صلح برقرار بشه. اینا خیلی مهمه، بین زن و مرد، اون بگه من اونم بگه من، دوتا شریک بگه من این من، دوتا وارث میگه این من این من. این ملک فروش نمیره. طرف امروز گفت اومده وارثه میگه من راضی نیستم تو این ملک. ای بابا میگه نشد، از نظر حق شرعیش همینه، اما همیشه اینطور باشه. شیطان گفت وقتی زنده بود ما به خودش سجده نکردیم، حالا بریم به خاکش سجده بکن. کلام خدا اینه، انی ارید ان اطاع من حیث آمر. تو روایت شیطانیه ببینید این کلام، این روایته. من میخوام اطاعت بشم اونجایی که من امر میکنم، من خودم یا تو. او گفت نه، جا به جا شد، انا خیر. این حالت در ماهام به هر حال به نوعی هست، توجه داشته باشی، تا کمی رقیق تره در روابط خانوادگی، اجتماعی و و و در رابطه با خدا. اما خدای متعال فرموده همین که واقعا شخص بخواد بیاد، این حالت آمدن رو به صورت واقعی از دست ندی. حالا او ضعیفه، خدای متعال دستگیری میکنه. هی جنبه های اصلاح رو پیش پای ما میگذارد. خداوند انشاءالله به برکات این اولیا این حالت های ثابت خوب رو از وجود ما نگیره. رابطه ولایی صادقانه با خودش و اولیاءش.